كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضور 54 میلیون زائر در حرمین شریفین در ماه گذشته. هیئت کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی اعلام کرد مجموع زائران و نمازگزاران دو حرم شریف در ماه ربیع الثانی به 54,511,901 نفر رسید. بر اساس این گزارش 11,748,153 نفر هم در ماه گذشته عمره مفرده به جای آوردند. هیئت کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی اعلام کرد از فناوری‌های نوین شامل حسگرهای هوشمند برای ثبت و پایش آمار نمازگزاران و عمره‌گزاران در ورودی‌های اصلی دو مسجد استفاده می‌کند. سومین مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم در قرقیزستان با تجلیل از نفرات برتر به کار خود پایان داد. به گزارش المدینه، این مسابقات با مشارکت 300 شرکت کننده زن و مرد از گروه‌های مختلف در مسجد جامع امام سرخسی بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. همچنین رئیس جایزه بین‌المللی قرآن کریم امارات از آغاز مرحله مقدماتی مسابقات از روز شنبه 10 آبان خبر داد. به گفته عمر الدرعی، فردا 31 اکتبر آخرین مهلت نام‌نویسی در این مسابقات است. خوشنویس عراقی بزرگترین قرآن دستنویس جهان را کتابت کرد. آقای علی زمان، خوشنویس 54 ساله عراقی، این قرآن را در 6 سال کتابت کرده است. این قرآن شامل 100 صفحه به طول 4 متر و عرض 1.5 متر است که به خط سلس و با استفاده از قلم نی سنتی کتابت شده است. مسجد جامع تاریخی ابن فارس در قلب الجزایر از میان دیوارها سخن میگوید. این مسجد که مردم آن را به نام مسجد جامع یهود میشناسند، تاریخ مقاومت مردم الجزایر را روایت میکند.
در کشور 1 میلیون شهید مسجدی وجود دارد که داستانی پرفراز و نشیب را روایت میکند. مسجد ابن فارس، مسجدی که درباره آن گفتند
مسجد ابن فارس در ابتدا به عنوان یک مسجد اسلامی در سال 1400 میلادی توسط سید محمد شریف تأسیس شد. پس از اشغال الجزایر توسط فرانسه در سال 1830 این مسجد تخریب شد و در سال 1845 به عنوان کنیسه به صهیونیست‌های مهاجر هدیه داده شد.
پس از استقلال الجزایر در سال 1962 این کنیسه جعلی به مسجد تبدیل و به نام مسجد ابن فارس نامگذاری شد. دکتر احمد جمال، کارشناس تاریخ الجزایر:
این مسجد نه تنها یک مکان مذهبی است، بلکه نماد مقاومت، ایستادگی و خودباوری مردم مسلمان الجزایر در برابر اشغالگری فرانسوی هاست. آنها مکانی که بیش از 400 سال مسجد بوده غصب کردند و به صهیونیست ها دادند، هرچند پایان این داستان برای آنها خیلی تلخ بود.
اشهد ان لا اله الا الله.
امروز مسجد ابن فارس جایگاه ویژه‌ای در دل مردم الجزایر دارد. برای آنها این تنها یک ساختمان قدیمی نیست، بلکه فصلی از هویت پایتخت است که داستان مقاومت و صبر طولانی آنها برای رسیدن به استقلال و آزادی را بازگو می کند.
لبنان این روزها شاهد موج تهدیدهای آمریکایی صهیونیستی به جنگ گسترده علیه این کشور است. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، در پاسخ به این تهدیدها گفت: مقاومت تسلیم نمی شود، بلکه با تمام امکانات و تا آخرین نفس با هر گونه حمله گسترده دشمن صهیونیستی مقابله خواهد کرد.
بعد از اظهارات تامبالاک فرستاده آمریکا در منطقه که توافق آتش بس در جنوب لبنان را عملا پایان یافته توصیف کرد و خواستار مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی شد، رسانه‌های ارتباط جمعی آمریکایی صهیونیستی موج روانی گسترده‌ای را مبنی بر احتمال فزاینده جنگ گسترده علیه لبنان راه انداختند.
هدف از تهدیدات التي نسمعها ونراها اليوم،
هدف از تهدیدهای جدید امریکا مجبور کردن دولت لبنان به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی و تحمیل شروطی است که این رژیم در میدان نبرد نتوانست و نخواهد توانست آنها را محقق کند.
دبیر کل حزب الله لبنان به این تهدیدها پاسخ روشن داد.
لانه نحن حاضرين وجاهزين والمقاومه موجوده وبدها تدافع.
شیخ نعیم قاسم گفت مقاومت تسلیم نمی شود، بلکه با تمام امکانات و تا آخرین نفس با هر گونه حمله گسترده دشمن صهیونیستی مقابله خواهد کرد. رسانه‌های ارتباط جمعی همسو با آمریکا در لبنان تلاش می‌کنند به موج جنگ روانی درباره احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی دامن بزنند، اما بیشتر تحلیلگران مسائل نظامی و سیاسی در لبنان می‌گویند معادلات جنگ روی زمین تعیین می‌شود و نه در حملات هوایی. در سایه توافق آتش بسی که آمریکا و فرانسه طرف‌های ناظر بر اجرای آن هستند، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد و مسئولان رژیم صهیونیستی می‌گویند این حملات با هماهنگی کامل آمریکا صورت می‌گیرد. با وجود این حملات مسئولان صهیونیستی اذعان می‌کنند حزب الله لبنان توانسته توان رزمی و تشکیلاتی خود را ترمیم کند.
آمریکا تلاش می‌کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی طرح خلأ سلاح مقاومت لبنان را به هر شکل ممکن حتی به بهای جنگ داخلی در این کشور عملی کند. روند تحولات و معادلات لبنان اما نشان داد دیکته‌های آمریکا فراتر از دربهای بسته برخی مراکز سیاسی در عالم واقعیت در این کشور راه به جایی نخواهد برد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دیشب تا کنون از 100 نفر فراتر رفت که 35 نفر آنها کودک بودند. منابع بیمارستانی همچنین از زخمی شدن بیش از 100 نفر در این حملات خبر دادند. محمد المنیراوی، معروف به ابو وحید، خبرنگار روزنامه فلسطین، به همراه همسرش از جمله کسانی است که در بمباران اردوگاه نصیرات در نوار غزه به شهادت رسید. رژیم صهیونی از دیشب به بهانه کشته شدن یک نظامی خود در منطقه رفح در جنوب نوار غزه، حمله به مناطق مختلف این باریکه را از سر گرفت. جنبش حماس با رد قاطعانه ادعای صهیونیست‌ها اعلام کرد این رژیم برای از سرگیری حملات دروغ می‌گوید. حماس همچنین از میانجیگرین خواست به صورت فوری از نقض آتش بس توسط این رژیم جلوگیری کنند. دیگر گروه‌های فلسطینی هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا آتش بس را نقض کرده و به کشتار غیر نظامیان ادامه می‌دهد. حملات رژیم صهیونی به نوار غزه با ابراز نگرانی سازمان ملل شرمندگان گرامی، به علت اشکالی که در صدای بنده پیش اومد
الله 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 درود بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. عذرخواهی میکنم به دلیل وقفه‌ای که در پخش خبرها به وجود اومد، از شما دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سازمان ملل متحد جنایات رژیم صهیونیستی را در نقض توافق آتش بس غزه و سرگیری حملات خود به غزه محکوم کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد در 3 هفته اخیر رژیم صهیونیستی دست کم 125 بار آتش بس را نقض و نزدیک به 450 نفر را کشته یا زخمی کرده است.
هدف مشخص و ویژه رژیم صهیونیستی در 2 سال اخیر در غزه نابودی کامل و نظاممند مردم غزه بوده است. این چکیده گزارش جدیدی است که کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین صادر کرد. گزارشی که در آن تصریح شده رژیم صهیونیستی تا کنون مرتکب 4 اقدام نسل‌کشی جداگانه در غزه شده است. صحبت‌های ناوی پیلای رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین.
ما به این نتیجه رسیدیم که اسرائیل مرتکب 4 اقدام نسل‌کشی در غزه با هدفی خاص، یعنی نابودی فلسطینیان در غزه شده و رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل ارتکاب نسل‌کشی را هدایت کردند.
فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هم نقض آتشبس غزه را از سوی رژیم صهیونیستی محکوم و اعلام کرد که طرح آتشبس دونالد ترامپ برای غزه هیچ حقوق بشر و قانون بین المللی را در نظر نگرفته. بنابراین جای تعجب ندارد که رژیم صهیونیستی با وجود چنین آتشبسی با میانجیگری آمریکا حملاتش را از سر گرفته است. صحبت‌های فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را می‌شنوید.
آتش‌بسی در غزه وجود ندارد. از زمان اجرای آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، اسرائیل حداقل 125 بار آن را نقض کرده. نزدیک به 100 نفر را کشته و حدود 150 فلسطینی را زخمی کرده. تا زمانی که اسرائیل نیروهای خود را در غزه نگه داره، نسل‌کشی پایان نخواهد یافت. جنایات و اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری نتیجه همدستی طولانی مدت بین المللی و حمایت دست کم 63 کشور جهان و نشانه دهه ها شکست اخلاقی و سیاسی در یک نظم جهانی استعماری است.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
گزارش‌ها درباره نقض آتش‌بس در غزه بسیار نگران کننده است. خانواده‌ها همچنان در نوار غزه در حال جابجایی هستند. بسیاری از مردم غزه همچنان آواره‌اند و اغلب در مکان‌های موقت، اماکن روباز و ساختمان‌های آسیب دیده پناه گرفتند.
در این حال و با وجود محکومیت نقض آتش‌بس غزه در سازمان ملل، آمریکا از این حملات رژیم صهیونیستی به غزه حمایت کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که این حملات رژیم صهیونیستی به غزه نقض آتش‌بس و یا حتی تضعیف آن نیست و رژیم صهیونیستی حق دارد که در زمان آتش بس چنین حملاتی انجام دهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خبرهای ساعت 20 رو تقدیمتون کردیم. فردا پنجشنبه 8 آبان 1404 هجری شمسی برابر با 8 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 30 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:09 خواهد بود. خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای جهان اسلام رادیو معرف. شب بخیر و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سرخط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سرخط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشین شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم همچنان و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 20:17 هست و امیدوارم برنامه ها مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. کسایی که پروپا قرص همراه با رادیو هستن، به ویژه رادیوی معارف، میدونن که ما مدام دعوت میکنیم شنوندگانمون رو، شنوندگان گرامی و فرهیخته خودمون رو، که به ما نظر بدید، انتقاد، پیشنهاد، و حتی اگه در شهر و روستای شما، منطقه شما یا یه منطقه ای از مسیر عبوریتون ضعف آنتن وجود داره، رادیو معارف دریافت نمیشه، اینها رو حتما با 162 در میون بذارید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه رادیو معارف، روابط عمومی صدا و سیما هست، برای اینکه نکات خودتون رو اونجا اطلاع بدید. برنامه بعدی ما برهان هست، تقدیمتون خواهد شد تا ثانیه‌های دیگه. 20:45 یک قطره از دریا، حجت الاسلام راسل، شرح یک آیه از قرآن کریم رو انشاءالله خواهند داشت. بعد از اون ساعت 21:09 شب فقه آل محمد و درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی پخش میشه. برکرانه نور ساعت 9:30 شب خواهد بود، تفسیر سوره انعام آیات 46 تا 49 و بیانات دانشمند فرزانه، مفسر ارجمند قرآن کریم از شاگردان برجسته صاحب المیزان مفسر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی حضرت آیت الله جوادی آملی ان شاء الله خواهیم شنید صحبت هاشون رو ساعت 9 و نیم شب در برنامه برکرانی نور تفسیر سوره انعام آیات 46 تا 49 خواهد بود. اما با اعلام ساعت 20:20 دعوت میکنم با برهان 25 همراه باشید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. بحث بسیار مهمی رو میخوایم ارائه بکنیم. اخیراً برگزار کنندگان همایش علامه نائینی دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتن، مباحث بسیار مهمی رو ایشون مطرح کردن. ما میخوایم به اندیشه سیاسی آیت الله محمد حسین قروی نائینی، علامه نائینی، صاحب یکی از رساله های مهم در مشروطه بپردازیم، از فقهای مهم و مؤثر معاصر ایران. گفتگو میکنم با آقای دکتر پارسانیا، استاد گرامی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین. بر اساس صحبتهایی که رهبری داشتن در دیدار اخیر، من پرسش اولم این هست که نقش آقای نائینی در مشروطیت، به خصوص رساله مهمی که ایشون مینویسند، اگر بخوایم آغاز بکنیم معرفی علامه نائینی رو، شأن و تفاوت ایشون رو با سایر مراجع و فقها، از کجا باید شروع کنیم؟
فکر میکنم نکته مهم در مرحوم میرزا نائینی خلاقیت ذهنی، قدرت ذهنی و قدرت بیان و دقت نظری ایشون در امری بود که علمای ما در مشروطه، قبل از مشروطه و در تاریخ دوران قاجار و صفویه به یه صورتی با اون عمل میکردن. البته ایشون در یک مقطع تاریخی خیلی ویژه قرار گرفت در تئوریزه کردن مطلبی که خیلی ها احساس میکردن، به اون عمل میکردن و بیان ابعاد نظری بی نظیر و کم نظیر بود در مشروطه. نه تنها در مشروطه، در طول تاریخ فقاهت ما از جهت قرار گرفتن در یک نقاط عطف تاریخی، پرداختن به مسئله، البته این پرداختن به مسئله خیلی ها بودن، اما مبنای نظری مسئله رو برجسته کردن و بیان کردن، در این جهتشون بی نظیره.
بسیار عالی. یه رساله مهمیشون دارن، تنبیه الامه و تنزیه المله. سالها بحث بر این بود که دو جریان مخالف در بین علما وجود داشته، علمای مشروط خواه و مشروع خواه. یعنی شیخ فضل الله نوری جز علمای مشروع خواه بود و علامه نائینی مشروط خواه. الان با این تفسیری که رهبر انقلاب ارائه کردن، حتی ایشون هر دو رو امتداد هم دیگه می دونستن، طوری که شیخ فضل الله در این سالها ضد نقش مردم معرفی میشه و آقای نائینی نقطه مقابل. آیا تفسیر جدیدی است یا اون روایت قبلیه روایت غلطی بود؟ یعنی ما در مشروطه یه اختلافی بین علمای تهران و علمای نجف داریم، این اختلاف حل شده یا یه خانش جدیدی است؟
بله، این اختلاف وجود داشت، به یک سری از استکاکات هم کشید، اما محل اختلاف کجا بود؟ من فکر نمی کنم محل اختلاف توی بعد نظری قضیه حتی بود. یعنی چه علمای تهران چه علمای نجف به لحاظ مبنای نظری مبنای واحدی داشتن، یعنی ادبیات فقهی آنچنان ساختار یافته، مستحکم، مستقر، قاعده‌مند بود که همه در درون اون رشد کرده بودن و با همون ادبیات و زبانشون هم زبان واحدی بود سخن میگفتن. مشکل در این بود که یه نقطه عطف تاریخی بود و بیشتر در تشخیص میدان بود و فکر میکنم به یه معنا هم به توافق رسیدن در گفتگوهایی که شیخ فضل الله داره در اون زمانی که اختلافات کم و بیش وجود داره، این اتهام این که ایشون مخالف مشروطه است یا طرفدار استبداد هست، استبداد کجا؟ استبداد قجر هست و استبداد تاریخی وجود داره، بیان میکنه که من قبل از بقیه از مشروطه و از مجلس دفاع میکردم، آقایان نجف را من موافق کردم. یعنی روی اصل این مسئله نیست، در این که چی داره توی صحنه میگذرد با هم اختلاف نظر دارن. و اتفاقا خود میرزای نایینی در این که چه در صحنه میگذرد میبینید تبدل رأی داره و بعد هم آنچنان نیست که یک نظر واحدی رو داشته باشه. اینم من خیلی طبیعی میدونم، آنچه که در صحنه داره میگذره به لحاظ تاریخی کاملا جدید هست. ما در گذشته تاریخ این حادثه جدیدی که داشت رخ میداد، یعنی مواجهه با جهان مدرن و آمدن اندیشه های مدرن و ورود اونها که یه بخشی از ذهنیت ایرانی رو فرا گرفته بود و چیزی که اونها از مجلس و قانون میگفتن و اون مدلی که میرزای نایینی داره تئوریزه میکنه، این با هم دیگه همزبانی وجود نداره. و تا اینکه میرزا متوجه بشه توی صحنه چی داره میگذره، خب یه مدار زمان میبره. لذا عملا هم بعدن ایشون یه تغییر موضعی به صورتی داد یا کتاب رو جمع کرد. این به این معنا نیست که مبنای نظریش دگرگون شد به نظر من، یا مبنای نظری او با شیخ فضل الله و دیگران تفاوت جدی داشت. یعنی ممکنه تفاوت، یعنی عرض کردم ساختار فقه آنچنان مستقر هست، اختلافات فقهی هم که داریم محدوده و کرانه های اونها مشخص هست، آنچنان بنیادی نیست و اینها از یک دستگاه فکری واحدی بهره می بردن. آنچه که
تو مصادیق اختلاف ندارن، مثلا تو موضوع منشأ حق مردم، آیا مردم حق انتخاب دارن یا ندارن، در مباحثشون اختلاف
نه بردن. من روی این مبانی اختلافی نمیبینم. این که
اختلافشون در عمل و اجرا بود،
نه در این که در صحنه چی داره میگذره و دیگران با این پدیده چگونه دارن.
آقای نایینی بیخبر بود در فاصله نجف تا تهران، در میدان اطلاعش.
فاصله نجف تا تهران در این که در تهران چه میگذرد یه مقداری تأثیر گذار بود. اونایی که درستی متن حادثه بودن، اونایی که با یک فاصله
علمای دیگری هم در تهران بودن که وقایع رو میدیدن ولی باز نظرشون تغییر نکرد، مثل آقای بهبهانی، آقای طباطبایی.
بله عرض کنم این اختلافات نه اینه که تو تهران هم نبود، اینا خود اونها هم در این که چی داره میگذره با هم دیگه اختلاف دارن. این اختلاف در تهران هست فضلا از آنچه که بین تهران و نجف هست، یعنی قاعدتا فاصله نجف تا تهران و این چه که با تلگراف میخواد منتقل بشه و بره بیاد، این بیشتر از آن چیزیست که در تهران داره میگذره. من معتقد نیستم که تو تهران هم اختلاف جدی مبنایی باشه. و بعد هم خود آیت الله طباطبایی و بهبهانی هم میبینید که آنچنان نبود آنچه که پیش آمد آن چیزی باشه که اونها فکر میکردن هست. بالاخره یا ترور شدن یا خانه نشین شدن و فضا به سوی دیگری رفت. یعنی ما باید نیروهای در جریان رو ببینیم چه نیروهایی بودن و چگونه فکر میکردن. اصلا مفهوم قانون وقتی که ما در افق اندیشه اسلامی و فقهی نگاه میکنیم یه جایگاهی داره، وقتی که با ادبیات مدرن نگاه میکنیم یه هویت دیگه داره. توی ادبیات مدرن هم قانون با یه رویکرد پوزیتیو با اون نگاه بشه یه بیان هست، یعنی تکوینش یه جا داره شکل میگیره. وقتی که با یک مبانی عقلی تری میخوان سخن بگویند باز یک صورت دیگری پیدا میکنه. به هر حال اینا مسائلی بود که اونجا باید در متن مسئله دقیقا دیده بشه. مثلا در تهران عده‌ای صحبت میکردن، بر منبر میرفتن، میگفتن مردم بگویید ما چی میخواییم، قانون قاف الف نون واب نون، خب که چی؟ بعد جمعی بیان میکردن قانونی که از الف تا یای آن به دست بشر نوشته بشه، یعنی قانون متن قراردادهای روزمره است که توی زیست و زندگی داره به وجود میاد. تو این دیدگاه اگر یک جنبه انتزاعی